بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با استعمال لفظ در اکثر از معنا بود. فرمایشی رو مرحوم محقق نراقی بیان فرمودند که فرمایش خوبی است. نکته اولی که محقق نراقی بیان می‌فرمایند این است که این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا در جایی است که جمع بین دو معنا ممکن باشه، اما اگر جمع بین دو معنا ممکن نشد، در اونجا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. توضیحش اینه، شما میخواید یک لفظ رو در دو معنا استعمال کنید. خب این دو معنا یه موقعی امکان داره که ما این دو معنا رو هر دو رو اراده کنیم، هیچ اشکالی نداره. مثل چی؟ مثل اینی که میگیم القرآن من صفات النساء. القرآن من صفات النساء یعنی چی؟ آیا حیض از صفات نسائه؟ یا طهر از صفات نسائه؟ یا هر دوش از صفات نسائه؟ شما امکان داره اراده کنید طهر را، ممکنه اراده کنید حیض را، ممکنه اراده کنید هر دو رو، یعنی هم حیض و هم طهر، چون قر دو معنا داره، هم به معنای حیض هم به معنای طهر. ممکنه هر دو رو اراده کنید. القرآن من صفات النساء، ممکنه یک معنا اراده بشه، ممکنه دو معنا اراده بشه، هیچ اشکالی نداره. پس دو اراده دو معنا گاهی ممکنه، اشکالی هم نداره. در اونجا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه و اشکالی نداره. اما یه موقع است که استعمال لفظ در اکثر از معنا اصلا ممکن نیست، امکان نداره. چرا؟ چون این دوتا معنا با هم جمع نمیشن، نمیشه جمعش کنی. مثل چی؟ مثل اینکه امر، یکی از معانی امر وجوبه. خوندید در بحث اوامر، یکی از معانی امر صیغه امر وجوبه، یکی دیگه از معانی صیغه امر تهدیده. تهدید یعنی چی؟ تهدید یعنی حق نداری این کارو انجام بدی، اگر مردی این کارو انجام بده پدرتو در میارم. انجام بده تهدید میکنه. خب امر اگر برای وجوب باشه دیگه امکان نداره برای تهدید باشه، اگر برای تهدید باشه امکان نداره برای وجوب باشه. پس بنابراین استعمال صیغه امر در وجوب و تهدید امکان نداره. استعمال لفظ در اکثر از معنا در اینجا جایزه یا جایز نیست؟ نه، جایز نیست. چرا؟ چون امکان نداره. نمیشه یه امری هم برای وجوب باشه هم برای تهدید باشه. این فرمایش مرحوم نراقیه و به نظر ما فرمایش درستیه. گاهی استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه و درسته، اون جایی که جمع بین دو معنا امکان داشته باشه، مثل القرآن من صفات النساء، خب میشه هر دو رو اراده کرد، و گاهی هم امکان نداره. این یه مطلب. مطلب دوم این است که لفظ مشترک برای معانی وضع شده. یه لفظ دو تا معنا داره، سه تا معنا داره، چهار تا معنا داره. این لفظ مشترک که چند معنا داره لا به شرطه. لا به شرط یعنی چی؟ یعنی لا به شرط الانفراد و لا به شرط الاجتماع. نه انفراد درش قیده، یعنی یه معنا باید باشه، نه اجتماع یعنی چند معنا. لا به شرط یجتمع مع الف شرط، یعنی هم میتونه منفردن باشه، هم میتونه مجتمعن با معانی دیگه باشه. هم یه معنا رو میتونید اراده کنید، هم چند معنا رو میتونید اراده کنید. لا به شرط. لفظ عین لا به شرطه، لفظ قرع لا به شرطه، یعنی لا به شرط الانفراد و لا به شرط الاجتماع، بلکه ماهیت مطلقه است. ماهیت مطلقه میتونه گاهی منفردن باشه، گاهی مجتمعن باشه. خب این قرائن است که برای ما توضیح میدهد که در اینجا یک معنا اراده شده یا دو معنا اراده شده. گاهی قرائن وجود داره که در اینجا یک معناست، اینون جاریه، خب این یه معنا رو اراده کرده. اما اگر بخواید اجتماع باشه، اون هم باید قرینه داشته باشه. پس مجتمعن قرینه میخواد، منفردن هم قرینه میخواد. شما این رو اگر در یه معنا بخواید استعمال کنید، باید قرینه بیارید. اگر در همه معانی بخواید استعمال کنید، بازم باید در دو معنا استعمال کنید، باید قرینه بیارید. این نیاز به قرینه داره، هم انفرادش قرینه میخواد، هم اجتماعش قرینه میخواد. خب حالا اگر قرینه‌ای وجود داشت که مشکل حله، یعنی قرینه داریم که این مقصود این جاریه است، این باکیه است، ذهب است، فضه است، قرینه داریم، خب بحثی نداریم، روشنه که اون معنا رو اراده کرد، یک معنا یا دو معنا اراده شد با قرینه. اما اگر قرینه نباشه، فرض کنید در یک جا مولا امر کرده جئنی به عینین و هیچ قرینه هم نیاورده که ما بفهمیم کدوم یکی از اینها مراد معانی مراده، هیچ قرینه نیاورد. در اینجا می‌فرمایند دو احتمال وجود داره. یکی این که مراد مجموع باشه، یعنی همه عینها رو باید بیاری شما. یکی این که مراد واحد من المعانی علی سبیل البدلیه، یعنی یک عین باید بیاری. چون قرینه نیاورده، شما عین جاریه بیار، عین باکیه بیار، ذهب بیار، فضه، هر کدوم بیاری درسته. واحد من المعانی علی سبیل البدلیه. این دو راه برای شما وجود داره، چون گفته جئنی به عین، قرینه هم نیاورده. یا باید همه رو بیاری، این یه احتمال. یه احتمال دیگه این که واحد من المعانی علی سبیل البدلیه. خب البته با توجه به اینکه قرینه برای مجموع من حیث المجموع نیاورده، به نظر میرسه که واحد علی سبیل البدلیه مقدمه، چون قرینه برای مجموع نیاورده که همه رو من اراده کردم. میگه اینم اگر شما قرینه رو گفته بودید، ما همونو میاوردیم، حالا که نگفتید، ما یکی از اینها رو یا ذهب میاریم یا فضه میاریم یا عیون دیگری. پس بنابراین برای این که اقراء به جهل نشه، چون بدون قرینه اقراء به جهله، یعنی در حقیقت شما موندید معطل، نمیدونید کدوم این عین معانی متعدده داره، نمیدونم کدومش اراده شده، و در این حال مولا هم خواسته از من باید امتثال کنم، امتثال من واجبه، چیکار باید بکنم؟ به نظر میاد که بهترین راه این است که اگر هیچ قرینه وجود نداره این بگیم که واحد من المعانی علا سبیل بدلیه رو ما انتخاب بکنیم.
اینجا یه استعمال اکثر از معنا نیست دیگه، درسته؟ این یکی میخواد.
بله، حالا فعلا چون احتمالش هست که استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه، از مواردی است که احتمال وجود داره، یعنی ممکنه مجموع رو اراده کرده
اونم باشه. مجموعه اونم استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست.
بله، حالا در هر صورت ممکنه دو معنا رو اراده کرده باشه، ممکنه بیشتر اراده کرده باشه، ما نمیدونیم. باید قرینه باشه، گفتیم باید قرینه باشه. ولی خب حالا در به عنوان ضمن این بحث ما داریم این رو بحث میکنیم، نمیخوایم بگیم اینجا داخل در بحث ما هست، میخوایم بگیم اگر قرینه وجود نداشت چی کار باید بکنیم. این راهش که بعضی از بزرگان در اینجا آمدن بیان کردن به عنوان جمله معترضه که اگر قرینه وجود نداشت چه باید کرد. نکته دیگر این است که خب ما در کلمات بزرگان دیدیم که عده‌ای این نظر رو پذیرفته بودند که اگر جمع و تثنیه باشه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه و حقیقت هم هست، اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه به صورت جمع یا تثنیه. خب این یه فرمایشی بود که دلائلی هم براش اقامه شد. در اینجا میخواییم ببینیم که آیا این حرف چه دلیلی برش وجود داره. دلیلشون هم همونی بود که قبلا گفتیم، گفتن که تثنیه و جمع در قوه تکرار مفرده. در اینجا هم باز آمدن همین رو بیان کردن و میخوان بگن که وقتی که در قوه تکرار باشه اگر قرینه‌ای وجود داشته باشه ما میتونیم تثنیه رو در دو معنا استعمال کنیم، ما میتونیم جمع رو در دو معنا استعمال بکنیم. در صفحه 393 ما قول ششمی رو بیان کردیم که قول ششم در این بحث عدم الجواز لغتن وضعن مطلقا فی المفرده و تثنیت و الجمع و فی النفی و الاثبات. بعضی ها این قول رو انتخاب کردن، مثل صاحب قوانین میرزای قمی در قوانین این قول رو انتخاب فرمودن و دسته ای از علمای دیگر این مطلب رو انتخاب کردن و اون این است که بیاییم بگیم از نظر لغت جایز نیست، از نظر عقلی اشکال نداره که یک لفظ در دو معنا استعمال بشه، چه در مفرد، چه در تثنیه، چه در جمع، در معنای حقیقی باشه، مجازی باشه، مشترک باشه، عقلن اشکالی نداره. ولی از نظر لغت این کار مشکله، نمیشه، جایز نیست که شما یک لفظ رو در دو معنا استعمال بکنید. خب این فرمایش عرض کنم بر این که بعضی از بزرگان هست که آمدن گفتن استعمال لفظ در دو معنای مجازی و امثال اینها یا معنای حقیقی جایز نیست. گاهی یک معنای حقیقی داریم و دو معنای مجازی. مثل چی؟ مثل اسد. اسد معنای حقیقیش حیوان مفترسه، معنای مجازی شجاعه و معنای مجازی دیگرش الابخره. الابخر یعنی بوی بدی میده دهنش، چون شیر بوی دهنش بده ابخر. خب اون هم معنای مجازیه، شجاع هم معنای مجازیه. ما اسد رو در دو معنای مجازی بیاییم استعمال بکنیم، یعنی هم در شجاع هم در ابخر بخوایم استعمال بکنیم، این جایز نیست. یا اینکه نه، دو معنای حقیقی داریم، و دو معنای مجازی داریم. بیاییم این لفظ رو در دو معنای حقیقی استعمال کنیم یا در دو معنای مجازی استعمال کنیم. مرحوم شیخ انصاری مثال میزنند، مثل این که عین به معنای ذهب هست و فضه هست، ما بیاییم استعمال بکنیم و اراده بکنیم مس و سرب رو، مس رو به جای ذهب و سرب رو به جای فضه، یعنی دو تا معنای حقیقی و دو تا معنای مجازی رو در اینجا تصویر فرمودن و می‌فرمایند که شما یک لفظ رو در دو معنای حقیقی استعمال کنید جایز نیست و در دو معنای مجازی هم استعمال بکنید جایز نیست. خب این فرمایش مرحوم شیخ انصاری است که در اینجا بیان فرمودند. ولی به نظر ما میرسه که دلیلی بر این مدعا ندارند. این که بیان میفرمایند در دو معنای حقیقی جایز نیست، در دو معنای مجازی جایز نیست، چنین چنان، دلیلی برش اقامه نکردند. چه دلیلی برش اقامه شده؟ آیا لغت این رو گفته یا این که نه، استدلال شما استدلال عقلی که نیست، خودتون فرمودید عقلا ما نمیگیم ولی لغتا میگیم. میگیم در کتب لغت کجا داره که یک لفظ در یک معنا باید استعمال بشه و در معنای دوم استعمال نشه؟ و ما در کلمات و اشعار عرب ها، فصحا و بلغا میبینیم که یک لفظ رو در دو معنا استعمال کردن و خیلی هم مثال زیاد داره در اشعار عرب و هیچ خلاف قانونی هم نیست. اگر ذوق عرفی او رو بپذیره این قابل پذیرشه و هیچ اشکالی نداره. لذا بزرگان ما هم آمدن این مطلب رو بیان کردن، فرمودن بر این که برفرض بگید که لغت این رو داره، برفرضی که لغت اینو داشته باشه چه دلیلی داره که ما از لغت باید پیروی بکنیم؟ آیا واضع و لغویین در حکم شارعند که اطاعتشون واجب باشه؟ حالا واضع اومده گفته این لفظ معناش اینه، من میخوام تو معنای مجازیش استعمال کنم، به نظر من مشابهت در اینجا محققه، یه مشابهی پیدا میکنم استعمال میکنم. حالا واضع ذکر نکرده باشه ولی ذوق عرفی، ذوق سلیم اگر این استعمال رو بپذیره و بگه استعمال مستحسنه چه اشکالی داره؟ حالا ما متابعت واضع نکردیم، کما اینکه الان شما میبینید گاهی در اصطلاحاتی الفاظی جعل میشه یا الفاظی استعمال میشه خیلی جدید که حالا شاید در لغت نگاه بکنید اون معنا رو نداشته باشه ولی خب مستحدثه. در کلمات فارسی هم ما داریم یه الفاظ جدیدی رو میان استعمال میکنن، اسم برای یک چیزی قرار میدن. اینا دیگه یک چیزاییست که اختراع میشه و مورد پذیرش عرف و عقلا قرار میگیره و این به مناسبت مثلا اسم میگذارن برای یک بازی، برای یک عرض کنم بر این که عرضی، برای پولی، برای یک معاملهی یه اسم خاصی رو میگذارن که این حالا در لغت هم وارد نشده بوده ولی خب این یک اختراعی است که انجام میشه و مورد توجه قرار میگیره، مردم هم این استعمالات رو استعمال میکنن و شما نمیتونید بگید این خلاف شرع، خلاف قانون. نه، هیچ این مسائل نیست. ممکنه واضع، اولا که واضع این کار رو نکرده که لفظ در یه معنا باید استعمال بشه، این اولا. ثانیا بر فرض این که شما برداشتتون اینه که واضع در لغت لفظ رو برای یه معنا وضع کرده، اگر برداشتتونم این باشه متابعت از واضع یه امر واجبی نیست، مثل اطاعت از شارع نیست. ما بگیم از شارع، تازه شارع هم کسی یه دین ندارن گوش به حرف شارع هم نمیدن. واضع که دیگه شارع نیست که گوش دادن به حرف او واجب باشه و لازم باشه. لذا مجموعاً برای این قول هم ما دلیل قانع کننده‌ای نداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.